خب بخش دیگر رو آغاز خواهیم کرد و دوباره برمیگردیم به موضوع گردشگران ایران
انشاءالله.
مدیر کل امور دارو سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه پیشرفت دارویی ایران با قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست گفت در گذشته 14 شرکت تولید دارویی داشتیم که جمعا 25% داروی مورد نیاز اون هم در حد شربت رو تولید میکردن، اما الان 170 شرکت دارویی در تولید دارو فعال هستن و بیش از 96% داروی مصرفی رو در داخل کشور تولید میکنن.
بله دقیقا درسته، به لحاظ عددی 96% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشه و از نظر ارزش پولی هم از 41 میلیارد دارویی که در کشور هزینه دارو میشه 40 میلیارد اون صرف تولید داخل میشه و یه دست مریضات حسابی باید به فعالان حوزه بهداشت و درمان بگیم به خاطر این توفیق بزرگ. اما اگرهایی داره که حالا در پاسخ در سوال و گفتگو با مهمان برنامه بهش میپردازیم. اما قبل از اینکه حالا ارتباط بگیریم اگه موافق باشیم من یه آماری بگم. آقای محمد عبدزاده مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفتن علاوه بر اعلام دارا بودن 170 شرکت تولید کننده دارو، گفته 50 شرکت توزیع کننده داریم، 12,000 داروخونه داریم و 30,000 داروساز فعال هم در کشور داریم که اینا همه روی هم رفته صنعت دارو و درمان کشورمون نشون میده که به یه بلوغ و نبوغی رسیدن. در زمینه دانش تولید هر نوع دارویی گفتن در کشور خودکفا هستیم و این بومی شدن تولید اهمیت راهبردی داره. صحبت های دیگه هم هست که البته حالا اگر موافق باشین در گفتگو با کارشناس برنامه بشه.
آقای دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای جهانپور خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب بخیر خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون شنوندگان رادیو فرهنگ دارم و امیدوارم که بتونیم امشب در خدمت شما باشیم.
ممنونم ازتون.
آقای جهانپور منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، ممنون که به میدان آزادی اومدید.
درود بر شما.
سلامت باشین. آقای جهانپور 97% البته قبلا اعلام شده بود، الان دقیقش 96% داروی مورد نیاز کشورمون رو در داخل تولید میکنیم. یه سوالی که برای خود من پیش اومد، آیا اون 4% که وارداتیه 4% تأثیرگذار و داروهای اساسی نیستن احیانا؟ این سوال برای من پیش اومد یا شاید برای خیلی از مخاطبا.
عرض کنم خدمت شما که در حال همون 96% یا 7% تولید داخل و همون 3-4% که به هر حال به عنوان داروی وارداتی شناخته میشه به کشور به نوعی جزو داروهای اساسی هستن. حالا ما تقریبا نمیتونیم تقسیم بندی رو تحت عنوان داشته باشیم که حالا اهمیت اون 3% بیشتر هستن، ولی من برای اینکه موضوع تولید داخل و اهمیت و ضرورت اون رو خدمت شما رو شنوندگان عزیز عرض کنم یک مثال میزنم یا یه به نکته اشاره میکنم. اون نکته این هست که ما برای واردات اون 3% داروی مورد نیاز کشور تقریبا معادل 2.5 برابر اون 97% دلار و ارز هزینه میکنیم و این دقیقا نشون دهنده اهمیت و ارزشی هست که و موضوع تولید داخل و داروهای ایرانی و توان داروسازان و دانشمندان ایرانی در حوزه داروسازی برای کشور ایجاد کرده. 97% داروی مورد نیاز کشور تنها شاید کمتر از 40% اون 3% وارداتی ارزبری داره. خب این نکته خیلی مهمی هست و این تناسب نشون دهنده این هست که اگر نبود این توان و این گستره تولید داروسازی و صنعت دارویی کشور، قطعا ما با مشکلات عدیده در تامین داروی مورد نیاز و دسترسی هم و تانزون به داروهای مورد نیازشون پیدا میکن.
آقای دکتر جهانپور الان حالا یه سوال دیگه ای که غالبا هموطنانمون دارن این که چرا داروهای خاص، داروهای بیماران خاص انقدر گرونه؟ الان کسی که در خانهش یک بیمار سرطانی داره چرا باید انقدر با مشکل تهیه دارو از جهت قیمتش، از جهت به دست آوردن داروی خوب با این مشکلات مواجه بشه؟ مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما باید کاری کنیم که اگر کسی بیماری در خونه داره، همه مشقت و زحمتش رنج بیماری باشه، نه اینکه هزینه های درمان و فراهم کردن اون دارو هم براش بشه مصیبت و عزمایی که دیگه قوز بالا قوز بشه. پاسخ شما چیه به عنوان مقام مسئول در حوزه درمان؟
من خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید من کلن عدم توافقم رو با جملاتی که حضرت عالی فرمودی بیان کنم. ما در مورد تامین داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، چون سرطان چیز جز بیماری های خاص در کشور ما طبقه‌بندی نمیشه، جز بیماری های صعب العلاج. در تامین بیماری های داروی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج، شاید در به جرأت عرض کنم در دنیا بالاترین میزان دسترسی، کمترین قیمت ها و کمترین فشار رو به بیماران عزیزی که نیازمند این داروها هستن داریم و این رو با همه کشورها، چه در حوزه منطقه خودمون در کشورهای همجوار و با کشورها بسیاری از کشورهای دنیا قابل قیاس میدونیم، چه از باب قیمت و چه از دسترسی و گستره توزیع و عدالتی که در توزیع اونها هست. ما با تفاهم نامه‌ای که بین وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر داریم، علاوه بر اون 70% که بیمه‌های پایه داروهای عادی رو تحت پوشش قرار میدن، در حوزه بیماران خاص و صعب العلاج با پوشش ویژه 85 90 95 و در برخی اقلام حتی 100% قیمت رو شاهد هستیم. سه بار اینکه اساساً دارو، چه داروی وارداتی که از محل عرض ترجیحی جاردار 200 تومانی تهیه میشه و چه داروهای تولید داخل که به هر حال به همت دانشمندان و فناوران و صنعتگران کشور خودمون تولید میشه، ما تقریبا در میان کشورهایی که به نوعی تولید کننده دارو هستن یا همتراز ما هستن و حتی کشورهای توسعه یافته شاید شاهد ارزانترین بازار دارویی و بالاترین میزان دسترسی به دارو هستیم. من لذا با اون مقدمه که حضرت عالی فرمودید موافق نیستم. البته ممکنه در مواردی باشید که بیماری به هر دلیلی یا طبق سوابقی که خودش دارید یا توصیه پزشک یا داروساز مورد اعتمادش به سمت خرید داروی خاص، یعنی داروی برند خاص از داروی خاصی بره که همزمان تولید داخلی اون یا برندهای دیگر اون در بازار موجود باشه. قاعدتاً ما با تفاوت این قیمت رو در صورتی که اون داروی برند خاص در بازار موجود باشه بر عهده خود بیمار خواهد بود و این تقریبا در همه نظام‌های دارویی به نظام‌های سلامت دنیا چنین هست. جدوای بیمه به خصوص بیمه‌های پایه از هر دارو اون حداقل قیمتی که در بازار موجود هست رو پوشش میدن، به اضافه این که برخی داروها هم هست که متاسفانه من تأکید میکنم متاسفانه بعضن توسط برخی از همکاران ما تجویز میشود که در فهرست دارویی کشور دارونامه رسمی کشور نیست، قاعدتا تهیه اونها برای بیمار موجب زحمت خواهد شد و حتی اگه مواردی همکاری بشود تحت عنوان داروهای تکنسخوری تهیه بشه، باز همچون از محل عرض غیر دولتی و غیر ترجیحی هست و پوشش بیمه ای نخواهد داشت، موجب تحمل هزینه‌های بیمار خواهد شد.
آقای دکتر جهانپور، الان اینایی که فرمودین استثناءاتش خودش برای خودش یه دفتر 40 برگ شد فکر میکنم و این توضیحات قبلی که شما فرمودین اگر واقعا همینطور باشه موجب خوشحالی و مسرت همه ماست و این مدینه فاضله‌ای که همه ما آرزوشو داریم.
اما واقعانه عرض میکنم خدمت شما که در هر دو موردی که عرض کردم، چون لیست مفصلی نبود، یک مورد فقط از داروهای تکنسخه، یعنی داروهایی که خارج از فهرست داروی هستن.
ببینید الان کودکان پروانه ای ما داریم آقای دکتر،
برند خارجی. من خدمت شما عرض کنم در هر دو مورد،
بله،
با قاطعانه خدمت بیماران عزیز و خانواده‌هاشون عرض می‌کنم که اغلب این موارد نسبت به داروهای دیگری که در دارونامه رسمی هست یا داروهای تولید داخل فاقد فاصله یا تفاوت اثر بخشی و هزینه اثر بخشی بیشتری هست و لذا عموماً پرداخت هزینه‌های اضافی در این موارد صرفاً تحمیل هزینه بر دوش خانواده‌ها خواهد بود و ما توصیه اکید داریم دارویی که تجویز می شود صرفا از محل دارونامه رسمی کشور باشه و یا از داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار داره و تولید داخل هست. تا ما بالاترین کیفیت ها در تولید داخل داریم، ما در حوزه بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان بیش از 80% داروهای مورد نیاز بیماران سرطان و داروهای شیمی درمانی در داخل
چشم
و همزمان صادراتش رو هم در اغلب سالهای اخیر ما به کشورهای مختلف از جمله 30 تا 40 کشور حوزه منطقه و حتی آسیای دور و بعضن آمریکای لاتین داشتیم.
بله آقای جمالپور، اجازه میدید من چند تا پیامک شنونده ها فرستادن رو بخونیم خیلی کوتاه، فقط ازتون خواهش میکنم که پاسخ بدید. یکی از دوستان عزیزمون به نام علیرضا گفته بعد از عمل چشم خانواده‌ام خیابان‌های زیادی رو برای پیدا کردن یک اشک مصنوعی ساده رفتند و در نهایت از خیابان پاسداران به منطقه شهران رفتند و داروخانه‌چی هم تنها با دیدن نسخه به او یک قطره چشم فروخته.
عرض کنم خدمت شما که اشک مصنوعی که الحمدلله تولید داخل هست با بهترین کیفیت، بنده قطعا اعتقاد دارم که هموطن عزیزمون به دنبال برند خاصی از اشک مصنوعی در بازار بودن که خب قاعدتا ممکنه همیشه در دسترس نباشه. ما تولید کافی و به مقدار مورد نیاز با هزینه مناسب اشک مصنوعی در داخل کشور داریم و توصیه مجدد و مؤکد ما همین هست که هموطنان عزیزمون حتما از محل داروهای تولید داخل در مواردی که هست بیش از 97% هست استفاده کنند. عنوان توصیه نمی‌کنیم خانواده ها دوچار سرگردانی بشن برای تهیه برند خاص از دارویی که تولید مشابه اون موجود.
نه ظاهراً همون برند ایرانیش فروخته نمیشه و توی داروخانه ها با مشکل دارن، یا نمیدن یا ندارن یا نمیفروشن.
ما موارد اشک مصنوعی کمبود در اقلام داروییمون در ماهای اخیر نداشتیم.
یه پیامک دیگه هم داریم تقریبا مشابه همین پیامک 0912 انتهای شمارهشون هم 5649 هست. گفتن برای تهیه داروی زادیتن که از خانواده آنتی هیستامین ها هست داروخانه های زیادی رو گشته، اما این دارو رو فقط از یک داروخانه آشنا تهیه کرده.
این هم عرض کنم خدمت شما زادیتن نام تجاری داروی کتوتیفن هست که داروی کتوتیفن در بازار موجود هست، تولید مشابه داخلی. بله. شرکت های خوبی هم با کیفیت مناسب تولید میکنن و باز هم عرض کردم، من از قبل هم خدمت شما عرض کردم، ما یکی از مشکلاتی که متاسفانه در ماهای اخیر داریم مراجعه، البته خب همه هم نمیشه بر عهده بیمار و خانواده گذاشت چون به هر حال بیمار اطلاع نداره، فکر کنه زادیتن یه دارویی هست که هیچ مشابهی نداره. اصلا بحث مشابه نیست. زادیتن کتوتیفن یک شرکت خاص از شرکت‌های دیگری هستند در داخل کشور کتوتیفن تولید میکنن که به صورت شربت و قرص در دسترس هموطن عزیزمون هست. باز هم عرض میکنم در لیست و فهرست کمبود داروی ما چیزی به نام کتوتیفن که اصطلاحاً محصول یک شرکت به نام زادیتن عرضه میشه نداریم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. باشه.
در خصوص تولید 96% داروی مصرفی در داخل کشور گفتگو کردیم با دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو.
سوالای زیادی بود آقای احسان که می‌خواستیم بپرسیم. من اشاره کردم به اسم کودکان پروانه‌ای که بله. واقعا برای مداوا حتی برای پانسمانشون ماهانه باید چند ده میلیون هزینه کنن و این هزینه رو ندارن خانواده ها. این کودکانی که حالا با رنج و مشقت خانواده هاشون دارن این هزینه ها رو تامین میکنن. حالا نمیدونم آقای دکتر جهانپور چطور گفتن که هیچ مشکلی نیست تو این زمینه. امیدوارم که یه بار دیگه ایشون روی خط بیان در مورد بعضی بیماری های خاص.
بله،
خیلی خواستر وقت بذارن صحبت کنن. بله، ما به عنوان نماینده مردم در رسانه قدردان زحمات همه خادمان عرصه بهداشت و درمان هستیم، اما یه سری واقعیات هم باید به نظرم.
بله. در صورتی که دو تا پیامک مشابه داشتیم و آقای جهانپور هر دوتا رو هم تکذیب کردن و گفتن به این شکل نیست. همچنان همراه شما هستیم. 23:44 دقیقه، اینجا میدان آزادی.
میدان آزادی، پرده آخر.
در این بخش می‌پردازیم به نامه وزیر ارشاد به معاون اول رئیس جمهور درباره نمایشگاه کتاب. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه و تقاضا کرده تا بودجه مربوط به نمایشگاه کتاب امسال زودتر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بگیره. آقای دهانکار سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب که قراره در لحظاتی بعد با ایشون گفتگو کنیم.
بله، ایشون این خبر رو داده و گفته که آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای نوشت و طی اون درخواست کرده با توجه به اینکه در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تخصیص‌های بودجه سال 98 هنوز به دستگاه‌های اجرایی نرسیده، به دلیل مشکلات پیش روی صنعت نشر و بالا رفتن هزینه های تولید کتاب، هم میزان یارانه های اهدایی از سوی دولت به مخاطبان نمایشگاه کتاب افزایش پیدا کنه و هم بودجه مربوط به نمایشگاه کتاب امسال زودتر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده بشه. حالا در این رابطه،
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، آقای ایوب دهقانکار دبیر شورای سیاست‌گذاری و سخنگوی نمایشگاه کتاب اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای دهقانکار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای دهقانکار سلام عرض میکنم. بالاخره ما موفق شدیم با شما صحبت کنیم. هفته گذشته بود فکر میکنم، یه بار دیگه دو هفته پیش هم میخواستیم با شما ارتباط بگیریم، امکانش نبود متاسفانه. آقای دهقانکار بفرمایید، اول از همه من سوالم اینه که چی شد مصلا قطعی شد؟ چون آخرین باری که با شما صحبت میکردم فرمودید که داریم رایزنی میکنیم با هر دو طرف، هم مصلا هم نمایشگاه شهر آفتاب، ببینیم کدوم یک امسال مهیا میشه برای نمایشگاه. چی شد مصلا انتخاب شد؟
بله، اون جلسه ای که من در خدمت شما بودم و تلفنی گفتگو کردیم در واقع قبل از جلسه سوم شورای سیاست‌گذاری بود که بعد از اون گفتگو، بعد از سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری، در واقع بعد از این که اون تیم منتخب شورای سیاست‌گذاری در واقع گزارش هاشون رو از بازدید میدانی از دو مکان، یعنی مصلای امام خمینی و شهر آفتاب، به عمل آوردن و گفتگوهاشون رو با مدیران هر دو مجموعه انجام دادن، که البته خود بنده هم جزء اون تیم مذاکره کننده بودم.
بله.
بعد از اینکه اون گزارشات به اعضای محترم شورای سیاست‌گذاری ارائه شد، با در نظر گرفتن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و آسیب‌های هر دو مکان، تصمیم نهایی شورا بر این شد که مصلای امام خمینی رو به عنوان میزبان نمایشگاه کتاب سال 98 در نظر بگیرن. و البته بنده بارها این رو عرض کردم که این به این معنی نیست که مصلای امام خمینی رحمت الله علیه مکان ایدئال برای برگزاری نمایشگاه است. قطعا با توجه به اینکه کاربری مصلا چیز دیگری است و ماهیت نمایشگاهی در واقع اقتضاعات خاص خودش رو داره، تحت هیچ شرایطی ما این ادعا رو نداریم که این مکان در واقع گزینه ایدال و مناسب یا بهترین گزینه برای برگزاری نمایشگاه است. اما
امسال موقتا
با سایر گزینه ها از جمله شهر آفتاب، ما عواملی رو در نظر گرفته بودیم که در واقع اعضای شورا رو مجاب بر این کرد که امسال تصمیم بگیرن که نمایشگاه رو در
مصلا. حالا با وجود اینکه برخی از اعضای شورای شهر تهران و برخی دیگر مخالف برگزاری نمایشگاه توی مصلا بزرگ امام خمینی بودند، میفرمایید چه دلیلی داشت که نمایشگاه شهر آفتاب چه مشکلی داشت که انشالله برای سالهای آینده باید مرتفع بشه برگرده اونجا نمایشگاه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، سوال زیاد داریم.
من دو تا عامل اصلی بود در واقع که جزء نقاط ضعف شهر آفتاب در واقع محسوب می شود. یکی این که دسترسیش برای عموم بسیار سخت بود.
خب این دسترسی که حل نمیشه، سالهای بعد هم همینه.
ببینید، شهرداری و وزارت راهی قولهایی دادن که افزایش تعداد خطوط مترو، سرعت حرکت واگن‌ها، یک سری دوربرگردون‌ها و میانبرهایی که در واقع مستقیماً بتونه بازدید کنندگان رو به محل شهر آفتاب برسونه، یه سری فعالیت‌های عمرانی هست که جزء پروژه‌های شهر آفتاب هست که متاسفانه محقق نشد. اگر اینها محقق بشود،
بله،
قطعا در واقع اون مورد هم از نقاط ضعف برطرف خواهد شد.
تا سال آینده مهیا میشه شهر آفتاب؟
امیدواریم، امیدواریم. ما هر زمانی که در واقع شهر آفتاب این مشکل دسترسی رو که یکی از نقاط اصلی ما هست برطرف کنه، حتما چرا که نبا کمال میل دوست داریم اونجا باشیم. و نکته دیگری هم که در همین راستا هست، بحث سهولت حضور ناشران هست. ببینید، ما ناشران با توجه به اینکه بعضن کتاباشون از شهرهای دور و نزدیک میاد، چون نمایشگاه در واقع هم ملی هست هم بین المللی هست، صرفا ناشران خود تهران نیستن. اون دو سالی که ما تجربهش رو داشتیم در شهر آفتاب خیلی مشکل تردد در واقع در سطح شهر داشتن، چه کسایی که از داخل شهر تهران میخواستن کتابها و تجهیزاتشون رو منتقل بکنن، چه کسانی که از در واقع شهرهای دیگر میومدن. این مشکلات بود و در واقع ما دو تا فاکتور اصلی، یعنی هم
دسترسی سخت برای شهروندان
و هم بازدید کنندگان، بله، نظرسنجی هم که انجام داده بودیم همین رو تایید کرد و نتیجه اون نظرسنجی این بود که
امسال
بیشتر به مسلح هست.
آقای دهقانکار، بدون تعارف برخی رسانه ها میگن در فاصله حدود دو ماه و اندی تا برگزاری نمایشگاه تنها مکان و زمان برگزاری نمایشگاه مشخص شده و کماکان از مدیران و برنامه های اجرایی کمیته های مختلف نمایشگاه کتاب به صورت شفاف خبری نیست. شما چی میگی؟
من ممنونم از این صراحت. این به این معنی نیست که، بله ما هم تایید میکنیم، اما این به این معنی نیست که در این فاصله که زمان و مکان مشخص شده هیچ اتفاق دیگری نیفتاده. ما دوستانمون در معاونت امور فرهنگی و مؤسسه ما مؤسسه نمایشگاه فرهنگی در واقع در حال تلاش هستیم. تو این ایام هم در واقع خیلی فعالیت داشتیم. امروز هم حالا خبر داغش رو خدمت شما بدم، امروز هم ما در خدمت نمایندگان صنف بودیم، دوستانی از اتحادیه ناشران و همینطور تابونی آشنا در معاونت امور فرهنگی جلسات خوبی رو داشتیم. اون کمیته هایی رو که در واقع واسپاری شده به صنف، مدیران پیشنهادیشون رو تقریبا تا 90% تکمیل کردن. من انشاءالله به شما قول میدم که هفته آینده مدیران کمیته ها در واقع رسانه‌ای بشود و احکام صادر بشود. این به این معنی نیست که توی فاصله هیچ اتفاقی نیفتاده. ما
بله قطعا
اما شورای سیاست بزنیم، ما موافقیم که زمان خیلی نیست.
آقای دهقانکار خیلی کوتاه، ما وقتمون خیلی کمه، چند تا خبر خوش برای نمایشگاه امسال به مردم بدین. یارانه‌ای به دانشجوها اگه تعلق میگیره، اگه بیشتر شده، اگه نمیدونم یارانه‌ای برای عموم مردم قائل شدید که هزینه های کتاب پایین بیاد بتونن راحت‌تر خرید کنن، اگر خبر خوشی دارید بفرمایید خوشحالمون کنید.
خدمت شما عرض شود که ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم در عالی‌ترین سطح وزارت خونم توسط وزیر در واقع مکاتبات لازم با معاون اول محترم ریاست جمهوری، با جناب نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مکاتبات لازم صورت گرفته. هر دو بزرگوار در جریان کامل هستن، خودشون هم نگاه فرهنگی دارن. ما امیدواریم که همون مواردی که اشاره کردید، هم بحث تخصیص اعتبارات نمایشگاه، هم تخصیص 100% اعتبارات سال 97 که ما تا کنون متاسفانه به صورت 100% اعتبارات یارانه کتاب و نشر رو هنوز دریافت نکردیم و همینطور اون تخصیص رو که در واقع ما متقاضی بودیم که یک نگاه حمایتی ویژه‌ای هم به مقوله کتاب و کتابخوانی در مورد نمایشگاه کتاب تهران داشته باشن، با اون نگاه فرهنگی که در دولت الحمدلله وجود داره، ما امیدواریم که بتونیم در ایام نمایشگاه به خوبی میزبان مردم
ان شاءالله 20-30% کتابو با خرید با یارانه فروش بره که مردم بتونن راحت‌تر بخرن. دست پر بیان بیرون.
ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم، بلکه انشاءالله بیشتر هم بشه.
انشاءالله.
ممنون از شما. ممنون از شما. ممنون از شما آقای دهقانکار. شبتون بخیر.
موفق باشید. شب شما بخیر. خدا.
خداحافظ. در خصوص اطلاعاتی درباره نمایشگاه کتاب و نامه وزیر ارشاد به معاون اول رئیس جمهور گفتگو کردیم با ایوب دهقانکار، دبیر شورای سیاست‌گذاری و سخنگوی نمایشگاه کتاب. خب در نیمه دوم برنامه میدان آزادی امشب قرار بود با آقای تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری صحبت بکنیم که اون موقع امکانش نبود، اما الان میتونیم با ایشون صحبت بکنیم. آقای تیموری خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم جماعتی، ممنونم بنده خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت جناب عالی هستم.
ممنونم ازتون.
آیت موری، منم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خوشحالیم که در میدان آزادی صدای شما رو میشنویم.
در خدمت شما هستیم و من سلام متقابل دارم خدمت
بزرگوارید. آیت موری، نمیدونم حالا بخشای ابتدایی صحبت ما رو شنیدید، ما در مورد اخبار امروز حوزه گردشگری صحبت کردیم.
متاسفانه نه، تو مسیر بودم متوجه نشدم، به هر حال من در خدمتتون هستم. حالا
امیدوار بودیم موج 106 مگاهرتز باز باشه توی خودروتون.
رادیوتون رو تنظیم کنید آقای تیموری، روی رادیو فرهنگ.
نه الان دیگه اومدیم توی خونه هستم دیگه.
نه کلا، ولی از فردا تنظیم کنید روی رادیو فرهنگ.
روی چشم حتما، ما چون با رادیو فرهنگ همیشه از دوستان ما هستم و انصافا برنامه‌های مفید و فرهنگی دارن.
با حضور شما عزیزم
تقویت میکنم، ما هم در خدمتتون
هستیم. سلامت باشین آقای تیموری. ما اخبار گردشگری امروز رو مرور کردیم، از نمایشگاه گفتیم که امروز دایر شد با حضور کشورهای همسایه و حالا کشورهای دورتر حتی، و از صحبت‌های آقای مونسان گفتیم در مورد زیرساختایی که قرار فراهم بشه و اینها. بفرمایید که دقیقاً چه تحولاتی امسال قرار در صنعت گردشگریمون اتفاق بیفته. مذاکرات ایشون با طرف ترکیه ای داشتن و گفتن این کفه مسافرانمون برابر بشه. به نظرتون چقدر این شدنیه؟ چقدر میشه این 6 میلیون گردشگری که تا الان تو این 9 ماهه اول سال به ایران اومدن و آقای مونسان گفتن بکنیم 7 میلیون، من میگم بکنیم 10 میلیون، چقدر به نظرتون با این زیرساختایی که داره فراهم میشه مقدور و شدنی این کار؟
بله، عرض کنم خدمتتون واقعیتش ببینین گردشگری ایران چه ظرفیت‌هاش چقدر هست، هممون بارها و بارها صحبت کردیم، میدونیم انصافا ظرفیت‌های بالایی داریم و خب در همه زمینه ها اونم اونقدر یعنی متنوع هستش که به هر حال گردشگران زیارتیمون رو میتونیم بپذیریم، گردشگران فرهنگی، تاریخی، گردشگری سلامت، طبیعت گردان و هم با اقسام اینها خدا رو شکر خداوند منت نهاده بر این ملت و این خاک بوم، همه چیز رو ارزانی داشته. اما واقعیت امر این هستش که به هر حال گردشگری ما امروز علارغم همه این فشارهایی که وجود داره، شما به هر حال میدونین در کاملا در جریان اخبار روز هستین، ما حتی مواردی داریم مشخصا در کشورهای خارجی، اونهایی که تور اپراتورهایی که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی کوچیک دارن برای ما گردشگر میفرستن، مستقیما از طرف امریکایی‌ها از در کنسولگری‌هاشون تماس میگیرن و اونها رو در اصل یه جورایی سعی میکنن که منصرف بکنن از همکاری با ایران و خب این تصویری که متاسفانه دارن از ما درست میکنن تصویر غیر واقعی و مغرضانه هست. همه اینها دست به دست هم داره، اون سرعت رشدمون در صنعت گردشگری با توجه به ظرفیت‌های موجودمون برابری نکنه. این واقعیت امر است در گردشگری ما.
امیدواریم که همونطور که آقای مونسان گفتن هر کدوم از گردشگرایی که میان ایران بشن سفیر فرهنگی و این ذهنیت غلط رو و این جنگ روانی رو خونسا کنن. آقای تیموری، چقدر از حالا من میخوام این خودتونم اشاره کردین، چقدر گردشگرایی که به کشور ما میان گردشگر زیارتی ان، چقدرشون تاریخی ان، چقدرشون مشاغل ان؟
فقط فرصت در آره. حد 30 ثانیه داریم دیگه، فرصتی نداریم.
در مورد این یه توضیح کوتاهی بفرمایید، ممنون میشم.
بله، خب اولا اگر بخوایم در یک طبقه بندی کلی درست داشته باشیم، خب بخش عمده ای از گردشگرانی که وارد کشورمون میشن در گروه گردشگران فرهنگی هستن که ما در طبقه بندی سازمان جهانی گردشگری اینا رو فرهنگی میدونیم، حالا معمولا گردشگری زیارتی هم زیر مجموعه گردشگری فرهنگی میدن.
آقای تیموری، من خیلی کوتاه فقط این سوال رو بپرسم با یه برای خیر ممنون شم پاسخ بدی. آیا در شهرهای مرزی ورود و خروج و تردد افراد خارجی برای خرید لحظه‌ای، ساعتی و روزانه هم جزء گردشگری حساب میشه؟
ببینیم، ما دو تا تعریف داریم. یک گردشگر داریم، اصطلاحاً یک شب اقامت رو باید داشته باشه. و در کنارش اصطلاحاً بازدید کننده رو داریم که ممکنه در حالات خارجی میگن the same day visitor، یعنی بازدید کننده همان روز.
این 6 میلیون کدوم گروه هم؟
ببین ما اونهایی که در قالب درست مرز اینا وارد میشن قطعا تو اون گروه نیستن. به اضافه این که شما اینم در نظر بگیم، ما حجم بالایی از ایرانیان خارج از کشور رو داریم که سالانه تردد میکنن تو ایران، ولی اینها اصلا جزء گردشگر حساب نمیشن.
ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. آقا مرتضی،
ممنونم از جناب عالی و همکاران.